تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا خدمت دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم عرض سلام دارم. شاکر هستم، مدرس تاریخ. در ادامه مباحث درس 11 از تاریخ پایه 10 بخش دوم این درس رو ادامه میدیم. صحبتمون به اونجا رسید که ما در زمان ساسانیان هم تشکیلات اداری و دیوانی منسجمی در واقع داریم و اشاره کردیم که به دلیل تمرکزی که در زمان ساسانیان ایجاد شده بود، حکومت‌های محلی و موروثی تعدادشون کاهش پیدا کرد و قدرت مرکزی از قدرت و اختیارات بیشتری برخوردار بود. در دوره ساسانیان نقش وزیران بسیار اهمیت بیشتری داشت، تا جایی که اگر پادشاه به جنگ یا سفر می رفت، وزیر اختیارات شاه رو در واقع داشت و جانشین او می شد و کشور رو اداره می کرد. واژه وزیر یا بزرگ فرمدار یا ورزک فرمدار یک واژه‌ای هستش که نشون دهنده اهمیت نقش وزیر در دوره ساسانی هست. ما از دوره ساسانیان خب وزیر بزرگ خسرو انوشیروان، بزرگ مهر رو در واقع در کتاب‌ها، در آثار ادبی، در منابع و متون گوناگون بسیار می‌شنویم و خیلی حکایت‌ها و روایات رو به نام او نقل شده. در کنار وزیر بزرگی چون بزرگ مهر، ما وزرای دیگه‌ای چون آذین گشنسب، پیروز خسرو، مهر نرسه، اینها وزیران شاهان ساسانی هستند که نام اونها در تاریخ ماندگار شده و در کتیبه‌هایی که از اون دوران بر جای مونده ما نام این وزیران رو می‌بینیم که نشان از اهمیت و نقش و جایگاهی هستش که این وزیران در تشکیلات دیوانی عصر ساسانی داشتند. اما دبیران هم نقش ممتاز و بسیار مهمی در تشکیلات ساسانی داشتند. اونها در مراکز آموزشی که به نام دبیرستان بود آموزش می‌دیدند. کار اصلی دبیران نگارش فرمانها، نامه‌ها و اسناد و ثبت و ضبط این اسناد و مدارک بود که باید در واقع دفاتری ثبت می شد و ماندگار می شد. یکی دیگه از کارهایی که در واقع بخشی از دبیران انجام می دادن گردآوری و تألیف خدای نامک ها یا خدای نامه ها بود. خدای نامک بهتر بگیم کتاب شاهان یا نامه شاهان، وقایع و در واقع اتفاقاتی که در عصر پادشاهان ساسانی اتفاق می افتاد اینها به رشته تحریر در می آوردند و یک نوع تاریخ نویسی هم به شمار می اومد. و عزیزان باید بدونن که حکیم فردوسی بزرگ زمانی که تصمیم گرفت که این در واقع شاهنامه رو به نظم در بیاره، مهمترین منبعی که در اختیار داشت و در واقع از اونا استفاده می کرد همین خدای نامه ها بود که در واقع از دوران اسلامی هم باقی مونده بود و اونها رو در واقع از اقصانقاط ایران رفت جمع‌آوری کرد و اونها رو در واقع به صورت این اشعار زیبا در آورد که در اختیار ما قرار گرفته. بر این اساس دبیران در بخش‌های مختلف تشکیلات اداری، مالیاتی، قضایی و نظامی کار می‌کردند و در واقع رئیس دبیران و یا رئیس کاتبان در واقع ایران دبیر بد یا دبیران مهشت یا مهست در واقع نامی بود که این در واقع دبیران داشتن که به ثبت تاریخ رسیده. در بار شاهان ساسانی طبیعتاً تشکیلات و تشریفات اداری داشت، تشکیلات در واقع تشریفاتی داشت، افرادی که ندیمان، پزشکان، موسیقیدانان و افرادی بودند که در تشکیلات در واقع درباری هم در کار می‌کردند. ما در دوره ساسانی واژه ایران شهر را داریم، یعنی در واقع ایران رو با نام ایران شهر می‌شناسیم و شاید مهمترین سند ما هم کتیبه شاپور باشه که در واقع کعبه زرتشت که در نقش رستم شیراز قرار داره، کتیبه‌ای در کعبه زرتشت داره و در اونجا خود را فرمان روای ایران شهر مینامه و قلمرو ایران شهر به چندین کره یا استان تقسیم در واقع میشد و افراد خاندانهای شاهی در بخشهای مختلف کار میکردن. یکی از مسائلی که در حکومت‌ها و در امپراتوری‌ها بسیار حائز اهمیته مسئله قضاوت و دادرسیه، چرا که کشور در واقع بر اساس عدل و داد در واقع اداره بشه. بر اساس باورهای کهن ایرانی مهر یا میترا الهه یا ایزد پیمان، قانون و پشتیبان نظم اجتماعی هست. ما در جرسای قبل در مورد الهه مهر یا الهه عهد و پیمان صحبت کردیم، اشاره‌ای داشتیم به این در واقع الهه یا این خدایی که در واقع باور عمیقی در میان ایرانیان داشت و تا جایی که معتقد بودن اگر کسی بدعهدی بکنه، کسی دروغ بگوید، این الهه از او حتی انتقام میگیره و این در واقع نشان دهنده این هستش که اعتقاد به عهد و پیمان در میان ایرانیان چقدر اهمیت داره. ما در کتیبه معروفی که از داریوش بزرگ داریم اشاره میکنه که خداوند سرزمین مرا از دشمن، خشکسالی و دروغ در امان بداره و این در واقع از موضوعات بسیار مهم هست و تا جایی که باور بر این بود که اگر پادشاهی دروغ بگوید فرح ایزدی خود را از دست میده و اونجاست که حتی میتونن او رو برکنار کنن. پس اینه که در واقع این مسئله بسیار نقش بسیار مهم و جایگاه خیلی مهمی در میان ایرانیان داشته. طبیعتاً باورهای در واقع دینی ایرانیان برآمده از کتاب اوستا هست که خب بخشای از این کتاب هم در مورد بحث جرم و مجازات هم دیده شده و احکام دینی هم در این مورد وجود داره. به طور کلی قضاوت به دو شکل غیر رسمی و رسمی انجام می شد. خب شکل غیر رسمیش هم که معمولاً قضات شامل ریش سفیدان، بزرگان خاندان ها بودن، اما قضاوت رسمی بیشتر بر عهده روحانیون زرتشتی بود که به امر قضا هم می پرداختن و از طرف شاه معمولاً منصوب می شدن. ما یک تقسیم بندی اینجا در واقع داریم. روحانیون معمولاً اختلافات حقوقی و مدنی رو در واقع انجام میدادن و رفع میکردن و قضات شاهی معمولاً به جرائم سیاسی و نظامی رسیدگی میکردن. معمولاً شاه بالاترین مرجع تصمیم گیری بود، قاضی یا قاضی القضات بود، یعنی در نهایت تصمیمات نهایی رو شاه میگرفت. حتی ما روایت هایی داریم که در بعضی از ایام سال مثلا نوروز شاه شخصاً در واقع به شکایت و مردم رسیدگی میکرد و در واقع به دادخواهی میپرداخت. در سنگ نوشته هایی که از دوره هخامنشی در واقع به جا مونده از داریوش از در مورد عدالت، انصاف، راستی، اجتناب از دروغ مطالب زیادی رو در واقع میبینیم که در کتاب شما در صفحه 104 هم اشاراتی شده که میگه نه من و نه دودمانم دروغگو و بدقلب نبوده ایم، من موفق و من موافق حق و عدالت رفتار کردم. و این آثار نشون دهنده این هستش که چقدر این مسئله در میان ایرانیان اهمیت داشت. حتی جدای از این آثار در واقع سنگ نوشته هایی که ما از این دوران داریم، میبینیم که مثلا هرودوت هم به قانون ایرانی اشاره میکنه که بر اساس آن شاه نباید کسی را به سبب یک بار مرتکب جرمی شدن به مرگ محکوم کند. یا اشاره میکنه که برخی از شاهان هخامنشی مانند کمبوجی یا خشایارشا درباره قانونی بودن برخی از کارهای خود با قضات شاهی به نوعی مشورت میکردن. و اینو نشون دهنده اینه که چقدر اهمیت داشته این مسئله. یا بالمثل ما در دوره هخامنشی شاهدی هستیم که قوانینی که در کشور اجرا میشه باز قوانین تلفیقی هست، یعنی هم قوانین دادرسی هستش که اقوام ایرانی بینشون معمول بوده و همچنین اقوام غیر ایرانی که تابع هخامنشیان هم بودن، اونها هم بر اساس قوانین خودشون به نوعی حساب امر قضاوت رو انجام میدادن. سابقه بحث قضاوت و دادرسی در تاریخ خب یادآور حمورابی هست، پادشاه بابل، که مجموعه قوانین رو در روی یک لوح سنگی نوشت و خوشبختانه این قانون نابر و باستانشناس رو تونستن پیدا بکنن و در واقع شاید مبنایی شد این قانون نامه حمورابی برای حکومت ها و سلسله های بعدی که پس از او به قدرت رسیدن. اما آن چیزی که اینجا بسیار اهمیت داره مربوط دوره ساسانیان هست. ما در دوره ساسانیان نظام حقوقی و نظام قضایی ما شکل و شمایل خیلی دقیق تر و بهتری پیدا میکنه. شاید یکی از بزرگترین در واقع مدارکی که از دوران ساسانی در واقع به یادگار مونده که در صفحه 105 کتاب شما هم تصویری از این کتاب رو در واقع شاهدش هستین، مادیان هزار دادستان باشه که به تعبیری هزار ماده واحده قانونی هست که به زبان پهلوی دوره ساسانی در واقع گردآوری شده و یک منبع ارزشمندی از حقوق و دادرسی در دوره ساسانی به شمار میاد. که این کتاب رو در واقع قاضیه که در زمان خسرو پرویز زندگی میکرد، فرخ مرد بهرامان، این در واقع قانون رو تدوین کرده و این کتاب در واقع در دوره اسلامی هم باقی موند، خب به زبان فارسی ترجمه شد و امروز در واقع وجود داره و این در واقع تنها سند کامل موجود در ارتباط با نظام حقوقی در دوره ساسانی هستش که اهمیت این موضوع رو نشون میده که چقدر اهمیت داشت. در پایین کتاب 105 شما به یک در واقع قانونی یا یک در واقع نظام حقوقی رو اشاره میکنه که تحت عنوان آزمایش یا قانون ور ازش یاد میشد که بعضی از محاکم زمانی که به نتیجه قطعی نمی رسیدن، قاضی از این دو روش، یعنی از ورع گرم و ورع سرد استفاده میکرد که شاید بهترین مثالش داستان سیاوش باشه که برای اثبات بیگناهی خودش ناچار شد که از میان آتش عبور کنه، یا ورع سرد که سوگند خورده میشد در این حال در واقع معجونی که با آب آهک یا گوگرد بود به اون فرد میخورندن، به این معنا که اگر او در واقع بیگناه باشه باید در واقع از این ماجرا و از این آزمایش سربلند بیرون بیاد و اتفاقی براش نیفته. از دیگر موضوعاتی که در این درس بهش پرداخته شده بحث سپاه و نظام جنگ‌افزاری هست در دوران باستان. خب طبیعتاً وقتی که ما داریم از امپراتوری‌ها و از حکومت‌های چند صد ساله باستانی صحبت می‌کنیم، طبیعتاً بدون وجود ارتشی منظم و مجهز و آموزش دیده این امر امکان پذیر نبود. اگه از دوره مادها شروع کنیم، خب دهیوکه که در واقع پایه‌گذار و مؤسس سلسله ماد هست، همونطوری که اشاره شده بود در درس‌های قبلی، جنگاوران قبایل هفتگانه رو به دور خودش جمع می‌کنه در هنگمتان، هگمتانه امروزی، یک دژی قلعه‌ای درست می‌کنه، استحکاماتی ایجاد می‌کنه تا بتونه جلوی حملات در واقع آشوری‌ها رو بگیره. در زمان هوخشتره سومی پادشاه ماد، این در واقع تشکیلات نظامی گسترش پیدا میکنه، شامل کمانداران، نیزداران و سواران میشه. خب که این در واقع ارتشی که هوخشتره ایجاد میکنه، همونطوری که صحبت شد، با کمک ارتش ماد موفق میشن که نینوا پایتخت آشور رو تصرف بکنن و به حاکمیت آشوری ها خاتمه بدن. در زمان هخامنشیان که خب طبیعتاً ارتش و قدرت سیاسی گسترده تر میشه، قلمرو وسیع میشه و عملاً ایران به یک امپراتوری تبدیل میشه، ارتش از اهمیت بیشتری برخوردار میشه. در زمان داریوش یکم واحدهای نظامی، در واقع ما پیاده نظام رو داریم که شامل قبایل، اقوام و ملل تابعه هستند. ما بخشی از ارتش هخامنشی سربازان مزدبگیری بودند که در زمان جنگ ها از سراسر قلمرو در واقع جمع می شدند در کنار ارتش دائمی که معمولا ارتش در واقع پارسی و مادی بودند که در واقع وظیفه اصلی حفظ امنیت رو بر عهده داشتند. نام سپاه جاویدان رو شما مطمئنن در دوره آموزشی قبلتون، مثلا در دوره متوسط اول هم حتما شنیدین. در ارتباط با سپاه جاویدان، این نیروی 10,000 نفره‌ای که داریوش ایجاد کرده بود که به تعبیری هیچگاه از شمار آنها کم نمی شد، هرگاه سرباز یا فرماندهی بازنشسته یا کشته می شد، به شتاب فرد جدیدی جایگزین او می شد. اعضای این در واقع سپاه و این نیرو از جوانان برومند پارسی انتخاب می شد. این سپاه جاویدان آنچنان اهمیت داره که حتی ما می‌بینیم که هرودوت مورخ یونانی از اونها یاد میکنه و جالب اینه که این لقب سپاه جاویدان رو هرودوت بر اینها نهاده و او اشاره میکنه که در کتاب خودش که اینها 6 سال باید آموزش میدیدند، بلند بالا، نیرومند و خوش سیما بودند و او اشاره میکنه که این سپاه جاویدان 10 هنگ بودند که هر هنگ 1,000 نفر بود و این در واقع عملا گارد پادشاهی یا گارد سلطنتی محسوب می شد که شما در تصویر نگاره‌ای که در صفحه 106 کتابتون مشاهده می کنین، کاخ آپادانای شوش، این سربازان جاویدان رو در واقع می بینین که سربازان پیاده نظام بودن و همچنین در تصویری از تخت جمشید رو در واقع داریم که در واقع سنگ نگاره اینها رو عزیزان مشاهده می کنن. اما سوار نظام در سپاه پارسیان خب نقش بسیار مهمی داشتن. سلاح اصلی اونها نیزه بود که در واقع در جنگ ها از اون استفاده می کردن و از دیگر اقدام های بزرگ داریوش تأسیس نیروی دریایی بود که این اسناد به ما میگه که برای اولین بار انجام شد و ما کتیبه داریوش بزرگ رو در واقع کنار کانال سوئز در واقع حتی اونجا هم می بینیم که دستور میده که یک آبراهه اونجا احداث بکنن، نشون دهنده اهمیت در واقع نیروی دریایی هست. کنترل خلیج فارس، دریای سرخ، دریای مدیترانه با در واقع دریانوردان ایرانی بود. دریانوردان ملل تابعه همچون فنیقی‌ها، سوری‌ها، مصری‌ها، قبرسی‌ها، مردمان آسیای صغیر که در دریانوردی تخصص و مهارت داشتن، در واقع نیروی دریایی ایران اینو کار می‌کردن ولی فرماندهی اینها با بزرگان پارسی و یا ماد بود. در دوره اشکانیان بدن این نیروی نظامی بیشتر بر اساس نظام دواقع سوار نظام بود، چون خب اشکانیان در دشتای آسیای مرکزی زندگی میکردن، سوار نظام بسیار قدرتمندی بودن، در جنگ سواره بسیار تبحر داشتن، در زمانی که اسب به تاخت حرکت میکرد این توان رو داشتن که روی اسب تیراندازی بکنن. خب در واقع ما از سوار نظامان سنگین اسلحه داریم که معمولاً با اسب‌ها هم در واقع زرهی داشتن و عملاً در برابر تیرهای دشمنان حفظ می شدن. از صدای طبل در جنگ ها استفاده می کردن تا قدرت خودشون رو بیشتر نشون بدن که شاید نمونه بارزش در واقع سورنا و اون جنگ بزرگ حران هستش که این صدای طبل هم تعداد رو بیشتر نشون می داد، هم ترس و وحشت در دل دشمنان ایجاد می کرد. در دوره در واقع ساسانیان هم ما میبینیم که سپاه دائمی ساسانی بخش مهمشون همون در واقع اسواران یا همون سوار نظام هستند که باز هم در واقع سنگین اسلحه هستند، سوار نظامانی که زره پوشیده هستند و در واقع سر تا پای اسواران با زره های فلزی در واقع پوشانده شده بود و نقش سوار نظام بسیار مهم بود. نقش ارتش اهمیت بسزایی داشت، همونطوری که اشاره کردیم در زمان ساسانیان حکومت مرکزی متمرکز بود و طبیعتاً نیاز به در واقع قدرت نظامی بیشتر احساس می شد. بخش دیگه از سپاه ساسانی رو سوار نظام سبک اسلحه بودن که مجهز به تیر و کمان بودن که در واقع اعضای سوار نظام از میان جوانان طبقه اشراف و نجبا برگزیده می شدن. ما در زمان ساسانیان میبینیم که در واقع حتی رسته‌ای داریم که در واقع فیل سواران هستن. ما برای اولین بار در ارتش ایران به طور مشخص فیلان رو در واقع در جنگ ها میبینیم که حتی نمونهش رو در جنگی که با عرب هم در واقع انجام دادن در جنگ قادسیه ما در ارتش ایران در واقع بیان شده و گفته شده که از فیل استفاده میشده. نیروی دریایی ساسانی هم از ابتدای تأسیس این سلسله طبیعتاً به وجود اومد. اردشیر بابکان و جانشینان او از این نیروی دریایی برای برقراری امنیت و تحکیم سلطه بر خلیج فارس و دریای عمان و سواحل جنوبی کشور استفاده می کردن. با توجه به اهمیتی که منطقه یمن که در تاریخ ما تحت عنوان عربستان خوشبخت میشناسیم، یعنی جایی که خوش آب و هوا بود، کشاورزی رواج داشت و مرکز تجارت و بازرگانی بود، در واقع خسرو انوشیروان نیروی دریایی رو میفرسته اونجا، یمن رو اشغال میکنه و تا در واقع بر این مرکز بازرگانی و تجاری هم در واقع مسلط بشه، چرا که در اون زمان حبشه یا همون اصطلاحا شاخ آفریقا اتیوپی امروزی در اختیار روم شرقی که رقیب ساسانیان بود قرار داشت و طبیعتاً خسرو انوشیروان سعی کرد با تصرف یمن بتونه بر حوزه بابل‌مندب و خلیج عدن رو تحت کنترل خودش در بیاره. قبلا هم من خدمت عزیزان گفتم هر جایی که شما در تاریخ جنگ بزرگی مشاهده میکنید، رقابت بزرگ نظامی در حال وقوع هست، حتما بریم بررسی کنید و ببینید که اهمیت اقتصادی اون منطقه چیه و در واقع هم تنگه هرمز و هم طبیعتا بابل مندب دو تا از در واقع تنگه های بسیار مهم و شاهرهای اقتصادی دنیای اون روز به شمار میومد که البته اهمیت اون امروز هم به قوت خودش باقی هست. ما در دوره ساسانی مدارسی داشتیم به نام ارتش تارستان که در واقع ارتش و در واقع نیروی نظامی در اونجا آموزش میدیدن. حتی کتابچه هایی از اون زمان باقی مونده که نشون میده که در واقع شیوه جنگاوری رو به صورت علمی فرا میگرفتن. آموزش های نظامی از قبیل تشکیلات قشون، فنون جنگ، تیراندازی با کمان، تغذیه سپاهیان، مراقبت از اسب ها و اینا همه نشون میده که در واقع یک نظام اداری منسجمی در واقع پشت این ارتش وجود داشت تا بتونه یک ارتش قدرتمندی رو به حساب ایجاد بکنه تا بتونه از قلمرو و مرزهای کشور دفاع بکنه. شما در پایان درس 11 در واقع تصویر سنگ‌نگاره سوار نظام ساسانی رو در واقع مشاهده می‌کنین. این اسبایی که در واقع به اسب کاسپیان در واقع معروف هستند و در بیشتر سنگ‌نگاره‌های دوره ساسانی می‌بینیم که شاهان ساسانی بر این اسبان کاسپیان سوار هستند و در واقع قدرت و عظمت شاهان بر پشت این اسب‌ها بیشتر دیده میشه و جلوه بیشتری داره. درس 11 رو همینجا به پایان میرسونیم. ادامه مباحث رو در جلسات بعدی خدمت عزیزان خواهم بود. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت می‌رسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه تقدیم شما می‌کنیم.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، همراه شما هستم در این روزهای خاص با بررسی موضوع کرونا و ابعاد انسانی و اجتماعی این پدیده‌ای که در ایران و دیگر کشورهای جهان وجود داره در حال حاضر. خب ابعاد این موضوع قراره که در همایش مجازی بررسی ابعاد اجتماعی و انسانی کرونا در ایران مورد بحث و بررسی قرار بگیره به همت پژوهش علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. جناب دکتر اسماعیلی، دبیر اجرایی این همایش، در این باره توضیحات رو ارائه خواهند کرد. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم. با شروع ویروس کرونا در کشورمون، پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصمیم گرفت که ابعاد انسانی و اجتماعی این مسئله رو به یه همایشی برگزار کنه و برای همین برنامه ریزی های لازم از همون اسفند آغاز شد و ما فراخوان این همایش رو در فضای مجازی و همچنین به دانشگاه ها اعلام کرد و بخشی از مقالات دریافت شده. همچنین آغاز کردیم پیش نشست هایی رو و در تاریخ 27 فروردین اولین پیش نشست این همایش رو با عنوان تأملات فلسفی درباره بحران کرونا با حضور 3 تن از صاحب نظران حوزه فلسفه فرهنگ آغاز کردیم و آقای دکتر علی اصغر مصلح، آقای دکتر هوشنگی و همچنین آقای دکتر معین‌زاده در این پیش نشست به بررسی جنبه های فلسفی این بحران پرداختند و این پیش همایش هم با حضور علاقمندان و صاحب نظران در فضای مجازی برگزار شد و فایل صوتی اون به زودی بر روی سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قرار خواهد گرفت. استاد دکتر مصدق به بررسی نسبت به قدرت و فناوری در این بحران پرداختند و آقای دکتر هوشنگی به بررسی جنبه‌های فرهنگی و جایگاه علوم انسانی در این بحث پرداختند. همچنین در هفته‌های آتی پیش‌نمایش‌های دیگری از منظر تاریخی و اجتماعی، همچنین از منظر زبانشناسی خواهیم داشت تا اینکه مقالات کلی همایش آماده بشه و در قالب کتاب و همچنین دیدی منتشر خواهیم کرد.
این همایش قراره کی به صورت مجازی برگزار بشه؟
خرداد ماه برگزار خواهد شد.
تا چه زمانی ارسال مقالات خواهیم داشت در این عرصه؟
تا پایان اردیبهشت فرصت در واقع ارسال مقالات برای دوستان پژوهشگر و دانشگاهی.
مقالات رو باید به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارسال بکنیم؟
بله. مقالات باید به سایت همایش که روی فضای مجازی تهیه شده ارسال بشه.
خیلی ممنونم جناب دکتر اسماعیلی و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
گفتارش با ما منتشر شد.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ساعت خوب و خوشی را برای شما دوستان عزیز همیشه همراه آرزومندم. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-5800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده پیام ها و سلام های شما دوستان عزیز باشیم. و ما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم که مانند همیشه ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشید که این برنامه را به مدت 24 دقیقه تقدیم لحظات شما گرامیان میکنیم. آرزو میکنم هر کجا که هستید سربلند و بهروز باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.